اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. محصول بحث این آیه کریمه در دو فصل و در دو مقام تبیین می شود. مقام اول همان است که درباره تفاضل انبیا و مرسلین علیهم السلام است. مقام دوم درباره ریشه مبارزه ها و جنگ هایی که در جهان اتفاق می افتد. گرچه نظم طبیعی اقتضا می کند که همه مسائل فصل اول مبسوطاً بیان بشود بعد به مقام ثانی برسیم، ولی چون بعضی از مسائل فصل ثانی به مقام ثانی بازگو شد فل جمله اون تصمیم بشود تا اونگاه مسائلی که مربوط به فصل اول است تکمیل بشود و همچنین مسائلی که مربوط به فصل ثانی است اونم تکمیل بشود. فقط فعلا درباره بعضی از مسائل فصل ثانی بحث میشود و آن این است که بین اختلاف و تفاضل فرق بود که قبلن گذشت. اختلافی که هست اگر قبل العلم باشد که اختلاف مقدس سودمند است و حتی به قدری این اختلاف قبل العلم نافع است که تا اختلاف نباشد ثمر نمیدهد، نظیر همون اختلاف شکل ثانی منطق که اگر هر دو موجب یا هر دو سالب باشند اصلا نتیجه نمیدهد. دو صاحب نظر اگر یک طرز فکر داشته باشند کمتر علم پیشرفت میکند. این اختلاف قبل العلم است. و اما بعد از تلاش فکری اگر به یک مقصد رسیدند از اون به بعد یکی بخواهد بپذیرد و دیگری نپذیرد، این اختلاف بعد العلم است که اختلاف بعد العلم منشأش طغیان است. این اختلاف بعد العلم عذاب است و همونطوری که مؤمن از چند جهت خیر می‌بیند و محفوف به انوار الهی خواهد شد، ممکن است غیر مؤمن از چند جهت آسیب ببیند و محفوف به عذابهای الهی بشود. بیان ذالک این است که درباره کسانی که به دینشون عمل کرده اند خدا وعده داد فرمود ولو انهم، یعنی درباره اهل کتاب، اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. که این بحث قبلا گذشت، یعنی آیه 66 قبلا گذشت که ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. و طبق بعضی از شواهد قرآنی روزی مخصوص به روزی‌های مادی نیست، چه اینکه عقل هم مخصوص عقل مادی نیست. همون روزی‌های ظاهری و مادی راشان می شود و هم روزی‌های معنوی. عقل از فوق این است که باران مناسب می آید و فصولشون منظم است، آفتاب به موقع می تابد و مانند آن. عقل من تحت ارجل آن است که زمینهای اینها حاصل خیز خواهد بود، چشمه های جوشان دارن، قنات ها و چاه های جوشان دارن مانندی، که این عقل و من فوق هم و من تحت ارجل هم. اما بر اساس نمونهی که امام سلام الله علیه در ذیل آیه سوره عبس به ما آموخت که فلینظر الانسان الی طعامه، طعام را به طعام معنوی هم تفسیر کرده است، معلوم می شود که عقل یعنی بهره برداری از علوم و معارف این گونه از امور هم جز ارزاق است. منتها علوم دو قسم است، همونطوری که غذا ظاهری دو قسم است، گاهی از بالاست و گاهی از زمین، گاهی از باران است، گاهی از چاه و چشمه، گرچه منشأ روزی های زمین همون برکات آسمانی است، علوم هم دو قسم است. یه وقت علوم زیر دست و پاست، مثل کسی سالها درس میخواند، مجتهد میشود، فقیه میشود، اصولی میشود، حکیم میشود، متکلم میشود، ادیب میشود، مفسر میشود. اینا درسهای پیش پا افتاده است. یه وقت درس میخواند، اویس قرن میشود، سلمان میشود، ابوذر میشود. اینا علومی است که من فوق است. خلاصه علومی نیست که زیر دست و پای کسی باشد، علومی نیست که در مدرسه باشد یا در کتاب و کتیبه باشد. علوم دو قسم است. خلاصه لعکلو من فوقه، این علوم ربانی است که نه تنها مشکلی ایجاد نمی کند، بلکه هر مشکلی را حل می کند. نه یک عالم ربانی با دیگری درگیر است، نه دو عالم ربانی به جان هم می افتند. علوم ربانی اصولا این خصیصه را دارد که انسان را فرشته منش می کند. و حد اقل آن است که این علوم زیر پا، این علوم دست و پایی، این علوم را هم یاد می گیرن. لأکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، این که باید راه برود و تلاش و کوشش کند، این جزء علوم الارجل هست. معمولا صاحبان معرفت از این گونه از علوم سیر و سلوک که انسان می کوشد و چیز یاد می گرد به عنوان حکمت الارجل یاد می کنند. حکمت ارجل یعنی حکمتی که با سیر و سلوک پیدا می شود. تازه اینا سیر و سلوک را حکمت ارجل و زیر پا می دانند. اون که بی خون دلایت به کنار، اون مهم است. اون که با رنج و عمل و سعی نصیب انسان می شود، برای او هم اونقدر بها قائل نیستن. خلاصه روح اویس پیدا کردن هنر است، حارثت ابن مالک شدن هنر است. این روزی ها نصیب انسان می شود. بهرن انسان این چنین محفوف به نور است. گاهی تعبیر می شود و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، گاهی هم تعبیر می شود نور هم یسقا بین ایدیهم، گاهی هم تعبیر می شود که اینها می گوند ربنا اتمم لنا نورنا. این سه آیه مربوط به کسانی است که از بالا روزی گرفتن. خلاصه و همونطوری که بهرمندان از روزی معنوی هم به عنوان یک وجود نورانی حرکت می کنند، هم پیشا پیش اینها و طرف راست اینها نور است، چون اونها اصلا طرف چپ ندارند، و هم خواهان تتمیم نورن طبق این سایه، بهرن یک موجودی محفوف به نور. در مقابل هم کسانی هستند که اگر چون که خدای ناکرده به ما انزل الله عمل نکنند، محفوف به آتش به عذاب خواهند شد و در قیامت همین معنا هم ظهور می کند. آیه 65 سوره مبارکه انعام این است که قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلكم او یلبسکم شیعا یذیق بعضکم بأس بعض. اگر خدای ناکرده کسی به ما انزل الله عمل نکرد، خدای سبحان گاهی به وسیله سائقه ها و امثال ذلک به حیات اونا خاتمه میدهد، گاهی به وسیله زلزله و سیل و مانند اون که وجود ارضی است و از تحت ارجل است به حیات اونا خاتمه میدهد، یا اینها را به جان خودشون میاندازد. و اگر ما این معنا را استظهار کردیم که این سیر یک سیر طولی است، معلوم می شود شدیدترین عذاب اون عذاب آخر است که یک گروهی به جان هم بیفتند. یو کفر و بعضهم بعضا، یو فسق و بعضهم بعضا، یلعن و بعضهم بعضا. این که فرمود هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا، شما را گروه گروه، حزب حزب، دست دسته، همسال زاره قرار میدهد که و یزیغ بعضکم بعض بعض، تفرقه ایجاد کند، تلخی اختلاف یکدیگر را بکشید. او این کار را می کند، این لباس اختلاف را در برای شما معاذ الله می پوشاند. انسان های این چنین که از بالا عذاب میبینن، از پایین عذاب میبینن، از درون عذاب میبینن، همون کسانی هن که در بخشی از آیات همین سوره مبارکه بقره شرح حال اونها گذشته است. در آیه 81 که همین سوره بقره بحثش گذشت که بلا من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فی خالدون. این شخص محاط به خطیئه است، خطایا و معاصی محیط به اویند. اگر معاصی او را احاطه کرده اند، بازده دنیایش این است که فبل قادر و علا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یزیغ بعضکم بعض بعض. و بازده آخرتش این است که در بعضی از آیات بفرماید لهم من جهنم مهاد و من فوقهم بواش بمانند آن. البته مصداق کامل این است، مصداق کامل این است، این تطبیق هست البته، نه تفسیر، و اساس کار البته همین است. بنابراین چه در باره دنیا باشد احاطت بهی خطیئته، چه در باره آخرت باشد لهم من جهنم مهاد و من فوقهم قواش، یعنی یک بستر شعاتشی، یک روپوش آتشی که این یعطیه الموت من کل مکان و ما و میت، این از هر طرف آثار مرگ را میبیند. این عذابهای گوناگون به او محیطن که هر کدام اینها کشنده. این خطر این گروه دوم، چه این که اون یکی بهره گروه اول. این یک مقدار بحثی بود درباره مقام ثانی و فصل ثانی که احیانا ممکن است متممی داشته باشد که در خلال تبیین فصل ثانی بحث اون متمم ممکن است مطرح بشود. اگر چنون که اون که به اختلاف دامن زد ولو به یک نحوی از آنها به فتنه کمک کرد به هر دو گروه، و اما اگر چنون که نه به فتنه کمک نکرد و در این فتنه مثل ابن لبون بود که لا زرع له یهلب ولا زهر له یرکب، او محفوظ میموند. حضرت فرمود وقتی فتنه‌ای پیدا شد به کسی سواری نده. خلاصه این شتر وقتی بزرگ شد هم شیر میدهد هم سواری، اما وقتی کوچک است نه باری میکشد نه شیری میدهد. بعضی هستن که فتنه جویان را سواری میدهد، بعضی هستن که این فتنه ها را مثل روشن کردن آتش یا پرورش کودک، هی شیر به این فتنه‌ای که بچه فتنه است اینقدر شیرش میدن تا بزرگش کنن. فرمود فتنه را شیر نده که بپرورانی دامن بزنی، یا فتنه جور سواری نده، عاقل باش که فتنه را خاموش کنی. اگرم مقدور نبود بالاخره مثل ابن لبون باش، به کسی سواری نده، با حرفت با عملت این فتنه را هم تقویت نکن. البته این کار آسانی نیست. این که می‌بینید بهشت منتظر انسان عاقل است، برای اینکه عاقل شدن کار آسانی نیست. بهشت افتخار میکند که یک انسان عاقلی وارد او بشود. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. علی حال مقام اول بحث این است که فرمود تلکر رسولو فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینا و ایدناه بروح القدس. این فصل اول بحث است. فرمود انبیا در عین حال که در فضیلت نبوت و رسالت و ریشه اونها که ولایت است سهیمن، مذالک دارای درجاتی هم، چون خدای سبحان رفیع درجات ذل عرش است. اینها شاگردان خدای هم که او دارای درجات رفیع است و دارای عرش. بعضی را در درجه وسطا و نازله می پروراند، بعضی را در درجه عالیه پذیرایی می کند، بعضی را به عرش می کشاند. وقتی معلم رفیع الدرجات ذوالعرش شد، متعلمین هم یکسان نیستند. اونگاه نحوه این درجات را بازگو شد. فرمود خدا با بعضیا حرف میزنه. منهم من کلم الله. بحث مبسوطی در دو جهت سیدن استاد رضوان الله علیه مطرح کردن به عنوان تبیین کلام الهی. کلام، قول، امر، اینا اموری است که در قرآن کریم به خدای سبحان اسناد داده شد. معنایی که انسان‌های عادی از کلام به یاد دارن این است که الفاظی برای معنایی وضع بشود و انسان‌ها با استمداد از فضای دهن و حنجره این الفاظ را ادا کنند. این می شود کلام. از اون جهت که صوت است و لفظ است، از حنجره ادا می شود با استمداد از مخارج فم، و از اون جهت که یک وضع قرار دادی دارد جز امور اعتباری است که فلون لفظ را برای فلون معنا قرار می دهند. خدای سبحان از کلام به این وضع منزه است که لفظی داشته باشد که با حنجره و استمداد از مخارج هم ادا بشود، معاذ الله این چنین نیست، و کار او هم با قرارداد و اعتبار تنظیم نمی شود، چون لیسه کم استیشه. نه، همین خدای سبحان که منزه از این دو جهت است، برای هدایت انسان‌ها کتابی می‌فرستد که این کتاب در مرحله نازله با قرارداد همراه است و با استمداد از حنجره و مخارج کام و دهن ادا می‌شود. فبود انا جعلناه قرآنا عربیاً. عربی بودن این دو خصیصه را دارد، فارسی بودن این دو خصیصه را دارد که هم قراردادی و اعتباری است، هم با استمداد از حنجره و مخارج فهم ادا می شود. و اما اون چه که به نام کلام الله است و خدای سبحان اون را مستقیماً به خود اسناد می دهد، منزه از این هاست. ما وقتی معنای کلمه و تکلمه را خوب می اندیشیم که معنای کلمه برای ما حل بشود. اگر معنای کلمه برای ما حل شد، کلمه هم حل میشود، تکلمه هم حل میشود، چون اونها از همین کلمه مشتقن. ما میبینیم خدای سبحان در این حال که میفرماید ما با موسی سخن گفتیم، موسی را به شنیدن کلمات خودمون برگزیدیم، کلم الله موسی تکلیما، یا اینی استفایتو که علی الناس برسالاتی و به کلامی. مع ذلک میبینیم عیسی را کلمت الله میداند و از این بالاتر سراسر نظام آفرینش را کلمات الله میداند. اگر کلمه مشخص شد، یعنی که تکلیم و تکلم مشخص میشود. در این که با موسی سخن گفت طبق همین آیه منهم من کلم الله که بر موسی کلیم تطبیق می شود، حرفی نیست. چه این که در لیله معراج با وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخن گفت، یا در بخش دیگری از آیات دارد که به صراحه در آیه 164 سوره نساء آمده است که و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. چون که در بخش دیگر مستقیما به موسی کلیم میفرماید انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و به کلامی. پس طبق این آیات موسی کلیم از کلام الهی برخوردار است. آیه 144 سوره اعراف این است که قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و به کلامی فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین. در باره ملائکه خدا با ملائکه سخن گفت، در باره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در معراج با او سخن گفت که اوها الی عبده ما اوها و امثال ذلک. بفرمود خداوند با هیچ بشری سخن نمیگوید مگر طبق یکی از سراح، که این پایان سوره شورا بود که بحثش قبلا اشاره شد. آیه 51 سوره شورا این بود که به ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. پس نه تنها خدای سبحان با موسی کریم سخن گفت، بلکه خدا با بشرهای گوناگون سخن میگوید و سخن خدا سه قسم است به نحو منفصله مانعت الخلوب که جمع را شاید. ممکن است با یک پیامبری، با یک بشر کاملی از هر سراح سخن بگوید، نظیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم، یا بی واسطه است، یا من وراء حجاب درخت و امثال درخت است، یا با ارسال یک فرشته است که خدای سبحان با یکی از این سراح با بشر سخن میگوید. ولی وقتی کلمه مشخص شد که یعنی چه، کلام هم مشخص میشود. در سوره مبارکه نساء عیسی مسیح به عنوان کلمت الله معرفی شد. آیه 171 سوره نساء این است، 171 سوره نساء این است که انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته، این کلمه است. وقتی کلمه مشخص شد تکلیم هم مشخص می شود. اون تکلیم را در کنار این کلمه یاد کرد، فرمود انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم. پس مریم می شود مستمع، خدا می شود متکلم و مکلم، و عیسی مسیح می شود کلمت الله. درست است، اگر چون که روشن بشود که کلمه الهی فیض وجودی است، لفظ نیست، با حنجره و مخارج فهم نیست، اونگاه اگر کسی یک نورانیتی در خود احساس کرد، خدا را شکر می کند که خدای سبحان با او حرف زد. منتها اگر بلا واسطه نبود، اگر من وراء حجاب نبود نظیر شنیدن صدای توحید از شجره، به وسیله فرشتگان است. اگر به وسیله اوحدی از فرشتگان بود، به وسیله فرشتگان نازل است. یه مطلب خیری اگر در قلب کسی پیدا شد، این کلام الله است. چه این که مطلب شری اگر در کسی پیدا شد، این کلام ابلیس است، این وسوسه است دیگه. در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 45 این است: از قالت الملائکتو یا مریمو ان الله یبشرو که به کلمت من حسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا و الاخرت بمن المغفلین. اگر معناش معلوم شد که یک انسان کامل کلمه است، مشتقات این امر هم مشخص می شود. لیکن هر تکلمی مستلزم شنیدن نیست. تکلم ممکن است بالفعل باشد، کلمه ممکن است بالفعل باشد، اما کسی که اصم است نشنود. خدای سبحان با بسیاری از افراد در دنیا حرف می زند، اما اگر کسی سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون شد یا لا یرجان شد، نمی شنود. سخن حق کم نیست، نه تنها کم نیست، بلکه همه عالم صدای حق است. منتها اون که باید بشنود کم است، سخن کم نیست. در سوره مبارکه کهف این چنین می‌فرماید: آیه 109 سوره کهف این است که قول لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. مشابه این در سوره لقمان یا بعضی از سور دیگر هست. خب اگر دریاها مرکب بشوند و بخواهند کلمات الهی را تثبیت کنند، مقدور نیست. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر. این بحر جنس است، شامل همه بحار می شود. نشانش اون آیه دیگر این است که اگر والبحر یمده من بعده سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله. اگر هفت دریا کمک اون دریای اول بشوند. لو کان البحر مدادن لکلمات ربی، و همین دریا که مداد است یعنی مرکب است، و البحر یمده من بعده سبعه ابحرن ما نفدت کلمات الله. این سبعه هم ظاهرا نشانه کثرت است، نه یعنی اگر هشت دریا مدد بکنن کلمات تمام می شود، ولی هفت دریا اگر مرکب بشوند و کمک دریای اولی باشن کلمات تمام نمی شود. این طور نیست. پس همه عالم کلمات حق است. اون گوش که بشنود کم است، کرها زیادن، نه کلمات کم باشد. بله، شیطان کلام الله از نسبت به اولیای الهی وقتی که وسوسه می کند انسان به جنگ با او می افتد و او را لعنت می کند، اما ینزغن که من شیطان نزغن فستعذ بالله، او را سرکوب می کند، به فیض جهاد فی سبیل الله می رسد. شیطان در نظام کلی موجود خوبی است. اون کسی که به دامش افتاده است به سوی اختیار خود او را بد می گوید، چه این که یک دیگر را هم بد می گویند. کل ما دخلت امتون لعنت اختها، وگرنه در کل نظام وجود شیطان برکت است. هر کس هر جا رسید به برکت شیطان رسید. اگر شیطان نبود و وسوسه نبود و جهاد اکبر نبود و متقیان جنگ نمی کردند و این شیطان را در جهاد اکبر سرکوب نمی کردند و بر نفس مسلط نمی شدند که جز اولیای اله نمی شدند که. البته در نظام کلی خیر است، گرچه خودش اهل جهنم است. مثل این که هر کس در جهاد اصغر به هر درجه رسید به برکت وجود کافر بود. خب اگر کافری نبود و جنگی نبود و مبارزه نبود که کسی به فوز شهادت نمی رسید. نظام کلی احسن و نظام است. کافر و منافق و مشرک البته بدند جاش جهنم است. منظور آن است که اگر کلمات الهی فراوانن، ما اگر گوش بدیم می شنویم و همکنون هم می شنویم. نازل ترین درجه کلام همان است که در سوره مبارکه توبه مشخص کرد. فرمود که اگر بعضیا خواستن بیاین کلام الله را بشنون، به اونها امان بدید. آیه 6 سوره توبه است. و این عهد من المشرکین از تجارکه فعجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بانهم قوم لا یعلمون. اگر یک مشرکی در جبهه جنگ از شما امان خواست که بیاید حرف شما را بشنود، آیات قرآن را بخوانید و او بشنود، به او مهلت بدید، او استجاره کرده است، جهار طلبید، خواست از شما امان طلب کند، شما امان بدید، فاجره امان بدید، او را در جوار خود راه بدید، در حفظ امنیت امنیتش رو تأمین کنید، بیاید کلام الله را بشنود. معلوم میشود قرآنی که ما میخوانیم کلام الله است، یعنی همکنونم الله دارد با ما حرف میزند، نه این قاری قرآن. این نازل ترین درجه است، یعنی اگر خوب گوش بدیم هم الان هم اکنون او داره درف میزند. برای ما کجام قرینه عقلی یا نقلی قطعی اقامه شد تا فورا دست از این ظاهر برداریم بگوییم حتی یسمع کلام الله؟ یعنی قرآنی که زید دارد میخواند چون خدا نازل کرده است به این مناسبت کلام الله است. کدوم قرینه است که ما رو واداره به این مجازگویی کند؟ همکنون خدا حرف میزند، منتها اینا مجاری فیض حق هستند. اون کسی که قرآن میخواند مجرای فیض حق است، چون سراسر عالم نغمه اوست. اگر طبق آیه سوره که هیچ موجودی نیست مگر اینکه کلمه حق است، این کلمات حقیقی دارن کلمات اعتباری رو ادا میکنن. اینه که مستحب است انسان وقتی یا ایها الذین آمنوا را شنید همکنون بگوید لبیک. خب اگر خطاب فعلی نباشد، خدا بالفعل با ما حرف نزند که لبیک گفتن به صورت جد متمشی نمیشود. همکنون انسان دارد کلام الله را میشنود. آیات دیگر به این مضمون هست. خدا که در قیامت با بعضی حرف میزند که حرفای اعتباری نیست، اون چه که مربوط به قول خداست، مربوط به امر خداست، اینا رو به تکوین برمیگردونه قرآن، کلمات الهی هم به شرح ایزن. پس اون چه که به موسی کریم داد و با او در میون گذاشت از قبیل عناوین اعتباریه نیست، گرچه مرحله نازله کلام موسی، کلامی که خدای سبحان بر موسی نازل کرده است، به صورت توراتی تجلی کرد که کلام اعتباری است، الفاظی است عبری بودن یا سریانی بودن، نظیر عربی بودن یا فارسی بودن، یک امر اعتباری است، ولی این اون ذیل کلام حق است که فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا، ولی اون متن عبارت از یک افاضه هستی است. اگر کسی در خود شرح صدری یافت، شاکر باشد که خدا با او سخن گفت. والحمد لله رب العالمین.